صحيحه يضمن بقاصده. شیخ رضوان الله علیه بعد از آنی که فرمودن به این که چاره ای نیست که مدرک این قاعده را بایستی قاعده ید را مدرک قرار داد و گفتیم اونچه را که گفتیم، بعد فرمودن این که اگر ما قاعده ید را مدرک قرار بدهیم این منتقض میشه به منافع و اعمال، چین که علمان اخذ در اونها اخذ بید در اونها صادق نیست. پس ما یضمنو به صحیحهی یضمنو به قاصده در مثل منافع و اعمال چه باید کرد؟ فرمودن که به روایات دیگر مثل این که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، یا این که حرمت و مال المسلمی که حرمت دمه، لا یصل یا اینکه لا یصل خود ذهاب و حق احدین، یا قاعده لا ضرر بیان کردن، تقریب گفت، تقریب کردن و بعضی را قبول کردن، بعضی را جواب دادن. بالاخره از بیاناتی که گفتن معلوم شد، از بیاناتی که گفتن معلوم شد که با تمسک به این روایات هم قاعده کلیه درست نخواهد شد. بالاخره منتقض است به مواردی که در عقب فاسد هیچ منتفع نشود و اجیر عمل را به جا نیاورد، بلکه گفتند در موردی که عمل را بکند بدون این که مستأجر مطالبه بکند هم وجهی از برای ضمان نیست. بالاخره شیخ وارد شدن، بعد از آنی که خودشون تحکیم فرمودن به این که در اعمال و عباد، در اعمال و منافع ضمان حاصل میشه به مقتضای روایات، میفرماد گیر می کند در مسابقه فاسده. مسابقه عقدیست مستقل مشروع که در فقه هم عنوان دارد، سابق و روایه، که مقدمتن للجهاد، ولی دفاع در مواردی که شارع اذن داده است مسابقه مشروعه. مسابقه عبارت از این است که قرارداد می کنند در این که اگر در اسب سواری یا در شتر سواری یا مثلا در دابسه، در مثلا چیزهایی که مرکوب سواری، مرکوبی که حافر داشته بشد، قرارداد میکنن که اگر هر کدامی جلو افتاد اون سبقی که، سبق یعنی اون چرا که قرار دادن، عوض قرار دادن و سبق میده. مثلا هر دو یک مالی را میگذارن و میگن از مبدأ مسافتی تا منتهای این مسافت مسابقه بشود. هر شدم چون استعداد است از برای اینکه در مواقع جهاد و قتال کفار به در می‌خورد. از این جهت است یک نحوی است از مغالبه، لکن این مغالبه مشروع است چون نتیجه مهمه دارد. بر جمله مسافتی را معین می‌کنند که مبدأ و منتهاش معلوم است و قرار می‌گذارند به این که هر کدامی که جلو رفت ثبت کرد سبق مال او باشد. سبق یا این است که احد هما سبق را قرار می‌دهد که میگن اگر تو مسابقه کردی این مال تو، یا هر دو چیزی را قرار می‌دهد میگن هر کدام سابقه سابق شد سبق از برای هر کد سبق از برای هر کدام شد سبق این سبق این مجموع مالین مال او باشد. خب مراتبی هم دارد که مجلیست و مسلیست و تالیست و خطیست و قراره که چند جوره چند قسم مراتبی داره. بالاخره حالا مسابقه صحیح عقد لازم هم هست، اگر چنانچه احدهما سبق پیدا کرد مستحق از شرعن اون سبق را، اون چرا که عوض قرار داده شده. لیکن اگر فاسد شد پس این مسابقه یضمنو به صحیحه، چون اگر بینم لعقد مسابقه علا شرائطه باشد اون سبق را مالک میشه، ضمان بس هست. حالا اگر فاسد شد این سبق، شیخ طوسی رضوان الله علیه و محقق میفرمان ضامن نیست، حجت المثلی ندارد. خب به قول این دو بزرگوار ما یضمنو بصحیحه لا یضمنو بفاسده میشه، منتقض میشه. بله علامه و محقق ثانی اونا فرمودن حجت المثل جو و مدرک اونها ما یضمنو بصحیحه، ما یضمنو بصحیحه یضمنو بفاسده، ولی شیخ طوسی و محقق میفرمان که نه. و شیخ هم شیخ خودمون هم اختیار میفرمان عدم ضمان را و قهرن با اون مبقرار با اون کلیهی که هست ما یضمنو بصحیحهی یضمنو بفاسده منتقض میشود به مسابقه فاسده. اون روایاتی هم که بود به درد نمی خورد، یعنی در اینجا تأثیر نمی خورد. سرش هم اینه که کلیتاً زمان که انسان مکلف شود به اینکه چیزی را مالی را ادا کند یا بایستی انتفاع پیدا کند به مال مردم که بگیم در اثر انتفاعش به مال مردم، یا انتفاعش به عمل مردم، ای بایستی عوض بدهد، تدارب کنن، مجان نمیشه. یا اینکه امر کند دیگری را به عمل کردن، بگیم عمل مسلم محترم است، پس کسی که امر کرد و تسبیب کرد بایستی تدارب کند، از عهده براید. یا اینکه نه عقد صحیحی باشه، بر قسم اجارهی باشه، جهانهی باشه، در مسابقه فاسده اجاره که نیست، جهالم که نیست، خود مسابقه اون زمانی که داشت تابع این بود که شرایط صحت رو داشته باشن. حالا که شرایط صحت رو ندارد، این عملی که او کرده است ای امر نکرده بود، نگفته بود که برو، بلا بود مسابقه بکنه، هر کدوم اختیار خودش، بی اختیار خودش وارد میشه تا اینکه ببینه که مثلا جلو میفته یا نه. پس ای امر نکرده است و به عمل او هم منتفع نشده است. پس نه امر کرده، نه تسبیب کرده، نه استیفای منفعت کرده، نه عقدی بوده است که مؤثر در استحقاق اجرت باشه، استحقاق عوض باشه. پس به وجه من الوجوه سببی علتی از برای ضمان و اجرت البیس در بین نیست. لذا می فرمان که منتقض میشه قاعده ما یضمن بسعی یضمن بفاسده، منتقض میشه به مسابقه ای که به بعض اعمال کل مسابقه، که مسابقه فاسده به وجه من الوجوه علتی ندارد به اینکه اون ضامن بشود اجرت المثل را. عقدی نبوده است تا او مؤثر باشد، امری به تعبری به عمل نبوده تا که بین عمل مسلم محترم است، استیفای منفعتی نبوده است که بگیم به واسه اینکه انتفاع به او، به واسه انتفاعش این بایستی تدارک کنه. لذا مقتضى القاعده عدم ضمان است. بعد شیخ وارد میشد این که این بنا این که گفتیم ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده، در مواردی عمدم و موارد قدم متحقنم اون جایی بود که قبض اقبازی در بین باشد. حالا آیا فرق می کند بین این که جاهل باشن یا عالم باشن یا دافع؟ به اصطلاح خود شیخ دافع یعنی اون کسی که اقباض می کند، یا دافع عالم باشد قابض جاهل باشد، یا فرق نمی کند؟ شیخ می فرمان مقتضای اطلاق نص و فتوا این است که فرق نکند. مختصری شرح می ده. هایی که ضمان را از بین میبرد که انسان تصرفی که میکند عوض ندارد، ای یا در مثل این است که عاریه باشد، یا مثل این است که اباحه تصرف باشد، اذن بده در تصرف، اباحه تصرف باشد، یا در مواردی که غرور باشد که المغبور یرجع علی من غره. یکی از این عناوین باید باشد تا اینکه این زمانی نداشته باشه مکلف به تدارک نباشد. در مواردی که عقد فاسد است به طبع حال یدوی این است که هر دو عالمه به فساد است، لیکن از حیث این که لاعبالی هستن ویداد و محافظه را می کنن، محافظه فاسده را می کنن. از باب این که هر دو لاعبالی هم لاعبالی به شرع هم تصرف می کنن، عوض محافظه می کنن. پس در مورد فساد یه دفعه این است که هر دو عالم به فساد هست، یا هر دو جاهل به فساد هست، یا دافع به قول اصلاح شیخ دافع جاهل به فساد است، قابض که میگیرد عالم به فساد است، یا برعکس که معطی و دافع او عالم به فساد است و قابض جاهل. قهره این چهار صورت. در صورتی که هر دو جاهل به فساد باشند، خب همون هم داستان و هم حرف هست که ما یاد منو بی سعیاد برای چی مثلا دیگه بنابراین که من ما یاد منو بی سعیه یاد منو بی فاسده مدرک قویی داشته باشند، در صورتی که هر دو جاهل باشند اشکالی را دارد، زمان حاصل خواهد شد در فاسد. و در صورت دیگر که دافع جاهل باشد قابض عالم فساد باشد به طریق الاولا، جدی که او دافع اون کسی که اعطا می کند او جاهل به فساد است، خیال می کنند که این عقد محافظه‌ای که کرده است مؤثر در ملکیت است و این تسلیم می کند مبیع را مثلا یا چیزی دیگر را که عقد شده است معقود علیه را تسلیم می کند به اعتقاد این که این عقد صحیح بوده است. طرف مقابل با علمش به وساد تصرف می کنند، خب بلا اشکال زامن میشه. اما در صورتی که هر دو عالم به فساد هر، یا در صورتی که دافع عالم به فساد است و قابض جاهل به فساد، در اینجا دو سه توهمی در اینجا هست. یکی این که دافعی که اون کسی که اعطا می کند عالم به فساد است، با علم به فسادش که این تأثیر در ملکیت نکرده است مع ذلك این را تسلیم میکنه، اقباض میکنه. پس خود اقباضش دال است بر این که اذن در تصرف میدهد و هر تصرفی که معذون فیه بود ضمان آور نیست. شبهه دیگر این است که اقباضی که می کند با علمش به فساد این به منزله امانت گذاری است، امانت بذاره نزدون، امانت مالکی. یزید و مثل توهمن اونجایی که دافع عالمی به فساد باشد قابض که اخذ می کند جهل به فساد داشته باشد، مغرور شده است، گول خورده است، چون به اعتقاد این که این عقد صحیح است داخل شده، پس به اعتقاد صحت عقد و به اعتقاد این که این مالک خواهد بود و تصرفش تصرف مالکان خواهد بود، این را اخذ می کند، قبل می کند. دافعی که عالم است به این که این مالک ملکیت حاصل نشده است، عالم است به این که این تصرفاتی که می کند تصرف در ملک دافع خواهد کرد، پس او را مغرور کرده است. و المغرور یرجع علی من غره، این توهمات در بین میاد. ولی امانت مالکی یه دفعه عبارت از ودیعه گذاردن که به نحوه ودیعه یا اجاره دادن یا عاریه دادن، این نه به عنوان ودیعه به این داده است و به عنوان اجاره و عاریه نداده است، پس امانت مالکی موضوع ندارد، به عنوان معاوضه به این تسلیم می کند و اقباط می کند، پس جا ندارد به این که بگیم امانت مالکی است. و اما اذن در تصرف، اذن در تصرف مجانن یا اذن در تصرف از باب جری علی المعاوضه و تأثیر عقد، به عبارت دیگر چون دافع معطی لاابالی بوده به جهات شرعیه، بر مبنای اینکه این معاوضه خواهد شد عوضیت در قرار حالا یا تشریعن یا از باب لاابالی بودن، این را تصرف در این را اذن میدهد، مبنیان علی المعاوضه اذن میدهد، نه اذن مطلق و اذن مجان میدهد. اون تصرفی که معذور فیه باشد اون وقتی است که این مجان باشد، بلا عوض باشد. البته تصرفی که معذور فیه باشد مجانن و بلا عوضن اون موجب ضمان نیست، اما تصرفی که معذور فیه باشه لأجل المعاوضه، به نحو المعاوضه، اگرچه اون دافع معطی عالم به فساد است و عالم به این است که ملکیت شرعی حاصل نشده است، در این حال از باب لاابالی بودن به جهات شرعیه اذن در تصرف به نحو المعاوضه میدهد. چنین اذنی به درد نمیخورد، جوری نیست که چنین اذن زمان را از بین ببرد، نه، او به تصرف کردنش لا محاله ضامن خواهد شد. و اگر چنانچه مثلا فرضاً در صورتی که در یعنی یک صورت شبکی این بود، اون صورتی که هر دو عالم به وسط باشن، اونی که آخده است او میداند که شرعاً تصرف کردن در این جایز نیست، شرعاً چطور میشه یک تصرفی که شرعاً معذور فیه نیست موجب ضمان نشود، این نما موجب ضمان نمیشود، اون تصرفی که معذور فیه باشد مجانن و شارعاً امضا کرده باشد این اذن را، چنه اذنی در بین نیست. اما قاعده غرور، قاعده غرور وقتی است که و مغرور وارد بشود در تصرف بکند به اعتقاد اینکه ضمان ضامن نخواهد بود، از باب دیگری او را گول میزند. مثلا فرض کنید طعام غصبی را اگر انسان به کسی داد به عنوان اینطور مهمانی میکند، اغمی مغرور کرده است، المغرور اون کسی که این طعام را می خورد به اعتقاد این می خورد که این مهمان است، صاحب و صاحبخانه ملک خود زلیت است و ملک خودش رو میدهد. این مغرور میشه چون وارد شده به تصرف، به از ما به تصرف وارد شده است، تصرف کرده است، تصرف غیر ومانی کرده است، لکه گور خورده است. در ما نحنفی این به قصد معاوضه وارد شده، قاصدا للمعاوضه قبض قبض میکنند، پس بی اختیار خودش با قصد معاوضه را دارد و به قصد معاوضه داخل می شود. پس این پس علاهادا جنبه مغروریتی در بین نخواهد بود تا اینکه بگیم القابض اذا کان جاهلا بالفساده و دافع عالما به یلزم ان یکون مغرورا. نه، مغروری چون به اختیار خودش قاصد للمعاوضه وارد می شود و نه این است که تصرف مجان می کند و در تصرف مجانی مغرور شده است و خدیعه شده است و گول خورده است. فعلا هادا در ما یضمن به صحیحی یضمن به فاسده سواء کانا عالمین او جاهلین او کان الدافع عالما بل قابض جاهلا او بالعکس. در همه چهار صورت بنابر اینکه این قاعده محکم و کلیت دارد هیچ فرق نمی کنه بین صور اول. تصور کنید که تکلی تعاقب چون قرار اونی که رافع زمانه اذن مجانه که جنبه عاریهی داشته باشه، مثلا اباحه تصرف داشته باشه، که پس این هر قصد معاوضه رو داشته باشد و هر قصد عاریه رو داشته باشد، اینجور باید باشه. اگر شد باره، اما فرض اینه که این کس اونه به عنوان معاوضه به تسلیم می کنند، نه به عنوان اینکه مجانن تصرف نیست. اذن مطلق مفت مجان در بین نیست، نه جوریست که اذن در تصرف بده و که بی نحوی که هیچ عوض نده، چون این اذن اصلا نده، اصلا زده اینه، اصلا خودش مزاده با اینه. اون دافع مزادت با این که این تصرف کنه مجانن، این نما و این نما اذن میده در تصرف کردنش بی عوضین. قهرن این است که این ضامن خواهد شد بلاشگاه. کل برینه که انسان منتفع بشه به مال مردم، فردم در صورت استیفای منفعت هست، چون در جایی که استیفای منفعت نباشه اون داستان دیگه است که همون حرف هست که قبلا گفته. این که تصرف میکنه و استیفای منفعت میکنه این مجان است عوض داره. میرم پرسیم مجانیت این دائما، مجانیت تصرف در مال غیر منوط است که اذن او بلا عوض باشه. چون حضرت صاحب زمان صلوات الله علیه فرمودن لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، که اگر اذن داد يحل له، اذن داد لا يحل. نه، اون وقت آیا این اذنی که هست یا بایستی اذنی باشه که مع المعاوضتی که شرعا امضا شده باشد عوض باید بدهد، یا اذنی داده باشه به نحوه عاریه یا هبه، یا هبه کنه یا عاریه بده یا ودیعه بگذاره، ودیعه ای که یجوز و بزن با تجویز تصرف در امت ها شا. اینجا نه اجاره داده است و نه عاریه داده است و نه ودیعه داده است، بلکه اذن در تصرف داده است اما به نحوه معاوضه. پس چنین اذنی که معل به قید المعاوضه است لا محاله شرعا زمان خواهد و برو برگرد مادر بالجمله. اگر اون داستانی که ما خودمون اختیار کردیم در قاعده ما یادمانه به سر یادمانه به فاسده که داستان شرطیت است، اونم محکم است از برای ما. نهایت این است که در مواردی که استیفای منفعت نکند و تصویب الالعمل نکند، در اونجا جا ندارد، موضوع ندارد، چون که این شرط کردنش اشتراطشون مبنی بر این است که او تصرفی بکند یا عملی را انجام بده در صورتی که هیچ انتفاعی او نبرده باشه، تصمیمی از او نبرده باشه، اصلا موضوع نداره اشتراط. پس ایران ما قاعده ما یادمان مثل یادمان فاسده را در هر موردی که جنبه اشتراطی در بین باشد در موقع تسلیم، لا محالا قائل خواهیم شد و الا قائل نخواهیم، لا محالا. اما عکس القاعده که لا یضمن به صحیحی لا یضمن به فاسده، بگن یا بس هست.